بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به مدخل شماره 529 از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود ای ابا محمد، یعنی ای ابو بصیر، ابرع، براءت بجو، بیزاری بجو از کسانی که گمان میکنند انا اربابون، ما رب هستیم. قلت بر الله من، گفتم خدا بیزار باشه از اونا، خدا لعنتشون کنه. حضرت فرمود ابرع ممن یزعم انا انبیا، بیزاری به جو از هر کسی گمان میکنه ما نبی هستیم. من گفتم که بر الله من، خدا از او بیزاری به جوید و او رو لعنت کنه. خب این دو تا کلمه هست، باز بنای ما به خوندن متن کتاب است، بنای ما به طرح مسائل اعتقادی نیست، ولی اجمالا اشاره‌ای بکنم بد نیست. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، آیا اهل بیت رب نیستند یا خدا نیستند؟ این یک بحثیه. ابوالخطاب چی میگفته دقیقا؟ حالا ظاهر این حدیث که ربطی به ابوالخطاب نداره، کلن حضرت فرموده هر کی ما رو رب میدونه، هر کی ما رو نبی میدونه. حالا ابوالخطاب اینو میدونسته نمیدونسته، به چه تفسیری به چه معنایی، آیا ابوالخطاب اهل بیت را، یعنی امام صادق را، دقیقا همان خود خدا میدونسته یا چیز دیگه ای بوده وسط؟ معلوم نیست، اینا مسائل پیچیده است، نمیشه به این راحتی طرحش کرد. ابوالخطاب خدا لعنتش کنه، ابوالخطاب هم اهل بیت خدا میدونسته، پس هر کی اهل بیت خدا بدونه خدا لعنتش کنه. خیلی خوب، این مقدار اجمالیش اصلا لازم به ابوالخطاب نیست، لازم نیست ما برای رد کردن خداییت اهل بیت ابوالخطابو لعن کنیم و ابوالخطابو بزرگ کنیم و ابوالخطابو. این چی بوده؟ ابوالخطاب نظرش چی بوده دقیقاً نمیدونیم. چه نظری درسته؟ از این روایات در نمیاد. باید بریم صفات فعلیه رو کار کنیم، صفات ذاتیه رو کار کنیم، روایات توحید رو بخونیم، فضائل اهل بیت رو بخونیم. نمونهش مثلا وجه الله، ید الله، اذن الله، عین الله، قلب الله، اینا تعابیر داریم دیگه. خب اینا چه معنایش درسته، چه معنایش غلوه، چه معنایش صحیحه، چه معنایش غلط؟ خب باید اونجا بریم کار کنیم. نمیتونیم با یک جمله که بیزاری به جواز هر کسی که ما رو رب میدونه. خیلی خب، پس فلانی گفت اهل بیت ربن. خب خود 100 تا حدیث داریم، رب الارض امام الارض، رب زمین امام زمینه، رب آسمان چی؟ امام آسمان. امام اگه امام زمین آسمان نیست چرا؟ خب پس رب زمین آسمان. خب این یعنی پس به امام میگیم یا رب العالمین؟ نه. این یعنی پس امام خداست؟ نه. امام مستقله؟ نه. کارا به او تفویض شده؟ نه. خالق و رازق و محیی و ممیت، مستقل از خدا همه کار انجام میده؟ نه. امام اینجا پس یادش نمیره چی؟ امام اینجا همه چیز علم حضوری داره؟ نه. در این حال رب ارزم است، رب سما هم است. خب اینا پس تفصیل داره، توضیح داره این مسائل. به این راحتی یک کلمه انسان بخونه عبور کنه این نمیشه. خب روایت زیادی داریم اهل بیت فرمودن که ما رب هستیم. رب منتها به چه معنا؟ ما یک رب از لا مربوب داریم، یک رب از مربوب داریم. از مربوب هم چند نوعه. رب از لا مربوب یعنی خدا در حینی که، در حالی که، در رتبه ای که هیچ چیزی نیست، حتی ذکرش، حتی امکانش، حتی صلاحیتش، اصلا هیچ چیز نیست، خدا او میشه ذات خدا. بله، خدا لعنت کنه هر کسی را، اهل بیت را، در هر رتبه ای از رتبه ها، در هر حالی از حالات، ذره ای سر سوزنی ذات خدا بداند. این بله. اما رب های دیگه هم داریم. خداوند تجلی کرده به ربوبیتی که از اسماء خداست. اون اسم رب خدا، ظهور خداوند به ربوبیت و الوهیت، او چیست؟ آیا اون رابطش با اسم الله اعظم چیه؟ رابطش با اسماء الله چیه؟ رابطه اون تجلی الوهیت و تجلی ربوبیت با وجه الله چی هست؟ با ظرف مشیت خدا چه ارتباطی داره؟ همینطور به همه معانی پس اهل بیت رب نیستن؟ چون اینجا امام فرموده براءت بجو از کسانی که ما رو رب میدونن، یعنی هر کسی به هر معنایی، به هر رتبه‌ای، به هر شکلی اسم رب روی اهل بیت بذاره، این نجس غالی ملعون، اهل بیت ازش بیزارن. خب بعضی معانی الله مجلسی هم قائله، قاضی سعید قمی هم قائله، خیلی قائلن بعضی از معانی، اینا همه ابوالخطاب، همه غالی هستن. نه اینطوری نیست. جمله بعدم همینه، ابرع من من یز اما انا انبیا، بیزاری به جوی از هر کس فکر میکنه ما نبی هستیم. نبی هستیم به چه معنی؟ وحی تأسیسی به اهل بیت میشه؟ نه، بله کسی بگه چون در حق پیغمبر قول تقصیر کرده، اهل بیت از پیغمبر اکرم بالاتر برده، با آمدن پیغمبر اکرم به عنوان دین کامل چیزی برای وحی جدید نمیماند، چیزی نمونده، همه چی آمده. حالا با وجودی که همه چی به پیغمبر نازل شده، شما باز امام رو نبی بدونی، یعنی وحی جدید بهش میشه، یعنی چیکار کردی؟ امام رو از پیغمبر بردی بالاتر. بیزاری بجون غلوه. غلو فقط نیست بگی امام خداست، اگه بگی امام خاتم الانبیا است غلوه. حالا مگه ما قطعیت نداریم که اهل بیت از انبیا افضلن؟ چطور حالا اگه ما نبوت حضرت ابراهیم به حضرت امیر نسبت بدیم چطور غلوف کردیم؟ غلوف نیست که، تقصیر هم هست. نبوت حضرت ابراهیم برای امیرالمومنین تقصیره. در این حال نباید گفت نبی چون بعد پیغمبرن، چون بعد از پیغمبر نبی نیستن واقعا، چیزی که واقعا نیستن. فرمودن ادنا شرک ان تقول للحصات انه نوات وللنوات انه حصات. شرکی که شما به یک سنگریزه بگی هسته خرما به هسته خرما، یک چیز رو جابجا کنی دین قرار بدی، شرک، بدعت. نباید بگی نبی چون نبی نیستن. ولی چون نبی نیستن نه اینی که کسی گفت آقا کل انبیا مثلا یک قطره از دریای وجود امیرالمومنین غیر از پیغمبر اکرم، بگی آ این همون یزما ان انبیا ها، این همون قول ابوالخطاب ها، خدا لعنتت کنه. نه اینطوری نیست، اینا هر کدوم جداگانه نیاز به کار داره. یک نکته ای تو پرانتز عرض بکنم رد بشیم بریم حدیث بعدی. این چیزی که بارها بنده عرض کردم، بارها گفتم آقا اعتقادات رو در مدرسه جنگ نباید آموخت، باید در مدرسه محبت آموخت. مدرسه اینجا مدرسه جنگه. ابرع بیزاری به جو از کسی که فلان. کی ابوالخطاب؟ بریم تو میدون ابوالخطاب. آقا گیر میکنی، معلوم نیست ابوالخطاب چی میگفته دقیقاً. چه بدترین علوم علم ملل و نهله، بدترین کتاب های، بدترین کتاب های، کتاب های ملل و نهل. یه نفری حالا 50 سال 30 سال 40 سال، بریم فرقه ها رو در بیاریم، یه تیکه از این فرقه میگه ناقص، یه تیکه از اون فرقه میگه ناقص، یه تیکه از این. بعد به تناسب خودش این یکی رو بزرگ میکنه، در کاریکاتوری نشون میده این فرقه منحرف رو یا اون فرقه خوب رو، یک حقی رو کوچک میکنه، مخفی میکنه، حذف میکنه، درک نمیکنه، یک باطلی رو بزرگ میکنه، بیش از اندازه فراگیر میکنه و و و. ملل و نهل به این راحتی نیست. شما یک نهله رو بخوای بفهمی باید ورود پیدا کنه بابیت، به عنوان چی مطرحه دیگه، بابیت مثلا بود، بابیت چی میگفته دقیقاً؟ هیچ کی هیچ چی نخوندم چون بابیت خدا لعنت، بله خدا لعنتش کنه قطعا خلاف ضرورت گفته، اما چرا خدا لعنتش کنه نمیدونی، چرا خدا لعنتش نمیدونی، کدوم کتابشو خوندی نمیدونم، کدوم مقاله درست در موردش رفتی دقیق دقیق بررسی که کار میبره. اینا یک جریان را افتاده، کلی طرفدار پیدا کرده، بی خودی نبوده، باید دقیق بره کار کنی. حالا ابوالخطاب این میشه میدان جنگ، ملل و نهل میشه میدان جنگ. ابوالخطاب و خدا لعنت کنه ما باید مراقب باشیم از ابوالخطاب فاصله بگیریم، میشه میدان جنگ. این غلطه، این روش. شما اول باید ابوالخطاب بذاری کنار، داستاناش هم بذاری کنار، برو از خود روایت اهل بیت و آیات بفهم که اعتقاد حق چی است، درسته؟ بعد بیا تو میدان جنگ تا بعد بفهمی ابوالخطاب چی میگفته. این یک مطلب مهمه. بگذاریم الان حدیث بعدی رو ببینید به عنوان نمونه. خب امروز به هر مؤمنی، به هر شیعه نوعا بگی اهل بیت علم غیب دارن، میگه بله. همه به هر کی بگی اهل بیت علم به آینده دارن، بله. و این همه علائم ظهور فرمودن، این همه فرمودن که انی انظرو، گویا دارم میبینم که چه این اتفاقی افتاده، کنی انظرو، گویا میبینم که مثلا امام زمان چه علم غیب دارن، ولی علم به آینده دارن. علم نداره حضرت خدا به من چند تا بچه میده، کدومش چند تا نوه میده، کدومش مریضه، کدومش سالمه، علم داره. علم نداره من کی میمیرم کی نمیم، علم داره. این مسائل که هست قطعیات چی هست؟ روایات هست. این مسائل که قطعیه، پس خب اگر این مسائل قطعی هست پس این چیه علم غیب؟ الان ببینید این حدیثو راوی میگه نزده امام کاظم بودم من و یحیی بن عبدالله بن الحسن. یحیی گفت فدای شما، اینا فکر میکنن شما علم غیب داری. حسن فهم سبحان الله سبحان الله، زعیده که علی رأسی، بیا دستتو بذار رو سر من ببین، به خدا قسم در بدن من مویی باقی نماند و در سر من مویی باقی نماند الا قامت، مو به بدنم راست شد، من علم غیب دارم. یعنی داری کفر میگی، داری شرک میگی، داری بدترین چیزو به من نسبت میدی، داری توحیدو میکشی پایین، داری منو میبری بالا، چیکار داری میکنی؟ کل دینو داری به هم میزنی. خب این مشخص اراده خاصی از علم غیب شده بوده. طرف متوجه نیست، جامعه متوجه نیست علم غیب یعنی چی، ساعت ها رو نمیتونه از هم جدا کنه. امام راضی نیست تو گمراه بشی به علم غیب، میخوای یک فضیلت برای امام قائل بشی، کورکورانه قائل بشی، همه چی رو به هم بریزی، این میشه غلو. لذا بارها گفتم یکی از معانی غلو، یکی از معانی غلو اینه که نادانسته برای امام اثبات فضیلت کنی، نافهم، ناشعور یک فضیلتی برای امام ثابت کنی. امام علم غیب داره، بله، وقتی میخوای توضیح بدی توضیح کفری میدی یا توضیح مقصرانه میدی، خودش یک معنی غلو. حضرت فرمود ببین همه. سپس حضرت فرمود لا والله، فرمود نه به خدا سوگند، ماهی الا وراثتن رسول الله. این علمی که ما داریم به آینده و به چی و به فلان و این امور پشت دیوار و اینها، وراثتی از رسول الله. یعنی علم غیب شد علمی که بدون وساطت پیغمبر به ما برسه. ما هم چه علمی نداریم. ببین اصلا معنا عوض شد، تفسیر عوض شد. ربم همین بود، داستان ربم همینه، داستان اسماء الله هم همینه، داستان وجه الله هم همینه. اینها یک تفاسیر غلطی دارد، یک تفاسیر صحیحی دارد. تفاسیر غلطش رو ابوالخطاب قائل بوده، حضرت لعنتش کردن، یا خودش ممکنه بعضیاشو درست قائل بوده ها، شاگردانش بد فهمیدن، حضرت لعنت کردن، یا اصلا بعضی شاگردانش هم ممکنه درست فهمیدن. در جامعه الان قابلیت طرح چنین مسئله نیست، نمیتونن مردم حل کنن، به توحیدشون لطمه میخوره، به اصل دینشون لطمه میخوره، لعنت کردن. توجه کنید لعنها به جهتهای مختلف میخوره، لعنها همش برای این نیست که این جهنمی خبیث مخلد در آتش جهنم ناسبی فلان، نه، بعضی لعنها اینه که مطلبش درسته ولی گفتنش الان باعث میشه برای ما مشکل درست میشه، گفتنش باعث میشه شیعه کشته بشه، گفتنش باعث میشه جامعه نفهمه راه رو گم کنه، گفتنش لعنها به جهتهای مختلفی میخورد. گاهی هم بله لعن به این میخوره خدا لعنتش کنه، عمدن کم کرد، عمدن زیاد کرد، عمدن مطلبی که دقیق مسلط نبود رو به ما نسبت داد، مطلبی که از ما نشنیده بود و بدون دقت به ما نسبت داد، اینا هم لعن داره. اما همه لعنا مال این نیست بگیم چون ابوالخطاب لعن شده، چون فرمودن که چنین و چنان و بیزار و کافر مشرکه، پس ابوالخطاب هر چی گفته کفره، هر چی گفته شرک، هر کار کرده فسقه. نه، اینطور نیست، اصلا و ابدا اینطور نیست. هر اعتقادی ابوالخطاب داشته کفر بوده؟ نه. کدوم کافری داریم همه اعتقاداتش کفر باشه؟ آیا هر چه در هر زمینه ای گفته شرک بوده؟ نه. اعتقادات شرکی هم داشته، اعتقادات کفری هم داشته، رفتار کفری هم داشته، رفتار شرکی هم داشته، رفتار خلاف تقیه هم داشته، جامعه هم تحمل نداشته، دروغ هم میگفته، صحیح هم میگفته، همش بوده. یک دفعه نمیشه انسان تمام داستانها رو با هم جمع بکنه، این جای دقت داره. حالا ما سریع ابوالخطاب میخونیم رد میشیم، ولی سطحی نگری و اینها اصلا خیلی آفت بدیه. 531 از فردی به نام مصادف میگه که زمانی که لبیک گفتن، اون گروهی که لبیک گفتن در کوفه به امام صادق، من داخل شدم بر حضرت صادق. یا مثلا زمانی که آمدن خدمت امام صادق، اون کسانی که در کوفه لبیک میگفتن، لبیک خدایی میگفتن، لبیک جعفر ابن محمد، لبیک جعفر ابن محمد میگفتن، خدا میدونستن دیگه، اعتقادشون این بوده که ظاهرا باید اینطور باشه که خدا هم خود خدا آمده، الان به شکل امام صادق آمده، این هم خودشه، چیز دیگه پشتش ماورایش نیست. میگه من وارد شدم برای امام صادق، خبر دادم، گفتم آقا اینا همچین اعتقادایی دارن. میگه حضرت به سجده افتادن، نه به سجده رفتن، سجده نه، خر ساجدا، افتاد حضرت به سجده و الزق جعجعه بالارض. این قسمت جعجعه اینجاست زیر قفسه سینه که تمام میشه، روی معده اونجاها و سینه این محدوده میشه جعجعه. حضرت اینطور به سجده رفتن و سینه رو چسبوندن به زمین و شروع کردن گریه کردن. در سجده همینجور حضرت انگشت سبابه دست راستش رو تکون میداد، همینطور در سجده چی میفرمود؟ فرمود بل عبدالله، بل عبدالله، بل عبدالله، قنن داخرون، عبد کامل و عبد همیشگی خاضع. هی تکرار کردن بل عبدالله قنن داخرون، عبدالله قنن داخرون. سپس سرشون رو برداشتن در حالی که محاسنشون خیس شد. ببین چقدر غلوف بر اهل بیت سنگینه، چقدر بر توحید عظمت قائلن. میگه گریه کرد حضرت خیلی. حالا به تعبیر من اگه باشم مثلا میگم حالا مزخرف یه حرفی زده دیگه، حرف چرتی زده، شما چرا؟ جالب راوی هم همینو میگه دقیقا، آره همینجا میگه من پشیمون شدم از همچی خبری که به حضرت دادم. دیدم حضرت خیلی اذیت شد، گفتم فدای شما بشم. و ما علیک انت منزا، به شما چی کار داره حالا اونا این حرفو زدن؟ ما علیک چه چیز بر توست؟ درست شد؟ ما علیک انت چه چیزی بر تو مگر سوار میشود؟ چه باری مگر رو دوش تو شما میفته؟ منزا از این مطلبی که اونا میگن، اونایی که حرفی زدن یا اعتقادی دارن کاری میکنن، به شما کاری نداره که. حضرت فرمود ای مصادف، خیلی مهمه، عجب قاعده ایه. حضرت فرمود ای مصادف، عیسی اگر ساکت میماند از آنچه که نصارا در مورد او گفتن، بر خدا ثابت بود و سزاوار بود که گوشش رو کور کنه، کر کنه و چشمش رو کور کنه. یعنی حق نداری وقتی در مورد تو اعتقاد باطلی در جامعه رواج پیدا میکنه، حق نداری تو ساکت باشی، حق نداری اعلام براءت نکنی، باید واضح اعلام براءت کنی. و اگر ساکت بشم من از آنچه که ابوالخطاب در مورد من میگوید، بر خدا سزاوار است که گوش مرا کر و چشم مرا کور بکند. لذا حتما براءت و بیزاری باید از قلب امام، حتی تو اون مراحل، حتی برای امام یا پیغمبران خدا، باید از قلب تا بدن کامل آشکار بشه. درست شد؟ که روز قیامت به خدا جواب بدن، یا خدایا من قلبم، جسمم، فکرم، خیالم، زبانم، بدنم، گریم، اشکم، سجدم، همه چی پیزار بودم، من راضی نبودم و هر کسی هم برای من نقل کرد، من به همین شدت نشون دادم که من قبول ندارم این حرفو، به قوی ترین شکل ممکن در برابر مطلب ایستادگی کردم. در این حال دیگه خیلی فکر داره حاجی اول، بحث ابوالخطا خیلی جای فکر داره. از اون طرف جابر بن یزید جوفی هم بوده دیگه، حقش هم بوده، یعنی باطلش هم بوده، در همون سطح حقش هم بوده. همیشه حق و باطل در سطح هم جای امتحان داره، هم حقش هست هم باطلش هست. باطل یعنی مخلوط دیگه، هم خالصش هست هم مخلوطش هست، امتحان اینجوری رخ میده. بحثای مفصلی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.